چه از نوع تحریف لفظی و چه از نوع تحریف معنوی و همین تحریف ها سبب شده است که این سند بزرگ تاریخی و این منبع بزرگ تربیتی برای ما بی اثر و یا کم اثر بشود و احیانا در مواقع اثر معکوس ببخشد. ما وظیفه داریم، عموم ما این وظیفه را داریم که این سند مقدس را از این تحریفها که اون را آلوده کرده است پاک و منزه بکنیم. وعده دادم که امشب درباره عامل‌های تحریف بحث بکنم و در فردا شب ان شاء الله بحث ما در اطراف تحریف‌های معنوی این حادثه خواهد بود. عامل‌های تحریف، این عامل‌ها در دو قسمت، یک نوع از عامل هاست که عامل های عمومی، یعنی به طور کلی در تواریخ دنیا این عامل ها وجود دارد و تواریخ را دچار تحریف می کند. اختصاص به حادثه عاشورا ندارد. مثلا همیشه اغراض دشمنان خود یک عاملی است برای اینکه حادثه ای را دچار تحریف بکند. دشمن برای اینکه به هدف و غرض خودش برسد تغییر تبدیل‌هایی در متن تاریخ می‌دهد و یا توجیه و تفسیرهای ناروایی از تاریخ می‌کند که این نمونه‌های زیادی دارد و من نمی‌خوام از نمونه‌های این مطلب بحثی کرده باشم. همینقدر عرض می‌کنم که در حادثه کربلا هم این نوع از عامل دخالت داشت، یعنی دشمنان در صدد تحریف نهضت حسینی برآمدند. همونطوری که معمول است در دنیا که دشمنان نهضت‌های مقدس را متهم می‌کنند به افساد و اخلال و تفریق کلمه و ایجاد اختلاف و امثال اینها، حکومت اموی خیلی کوشش کرد برای اینکه نهضت حسینی را چنین رنگی بهش بدهد. از همون روز اول چنین تبلیغاتی شروع شد. مسلم که به کوفه آمده بود، یزید ضمن ابلاغی که برای ابن زیاد برای حکومت کوفه صادر می کند اینجور می نویسد: مسلم پسر عقیل به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است، پس برو و او را سرکوب کن. وقتی هم که مسلم گرفتار می شود و او را به دارالاماره ابن زیاد میبرند، ابن زیاد همین جمله ها را به مسلم میگوید: پسر عقیل، تو چت شد که آمدی به این شهر؟ مردم وضع آرامی داشتند، وضع مطمئنی داشتند، آمدی آشوب کردی در این شهر، آمدی ایجاد اختلاف کردی، آمدی فتنه انگیزی کردی. مسلم هم مردانه جواب داد، گفت: اولا آمدن ما به این شهر ابتدایی نبود، مردم این شهر از ما دعوت کردند، نامه های فراوان نوشتند، نامه هاشون هست و در اون نامه ها نوشتم که پدر تو زیاد در سالهایی که در اینجا حکومت کرده است نیکان این مردم را کشته است، بدن را بر نیکان مسلط کرده است، انواع ظلم ها و اجحاف ها به مردم کرده است. از ما دعوت کردند برای این که کمک بکنیم که عدالت را برقرار بکنیم. ما آمدیم برای برقراری عدالت، از پیش خودمونم نیامدیم، مردم هم ما را خواستند برای این. بعد هم حکومت اموی برای اینکه تحریف معنوی کرده باشد از این جور قضایا زیاد گفتند، ولی نگرفت به اصطلاح. یعنی تاریخ اسلام تحت تأثیر این تحریف واقع نشد. شما یک نفر مورخ و یک نفر صاحب نظر رو در دنیا پیدا نمی کنید که اینجور اظهار نظر کرده باشد و بگوید حسین ابن علی علیاذ بالله قیام نابجایی کرد برای تفریق که آمد که کلمه مردم را تفریق بکند، اتحاد را از میون ببرد. خیر، این اثر نکرد. پس دشمن نتوانست در حادثه کربلا تحریفی ایجاد بکند. در حادثه کربلا هر چه تحریف شده است از ناحیه دوستان است، با کمال تأسف. این یک عامل. عامل دوم، تمایل بشر است به اسطوره سازی و افسانه سازی. اینم باز در تمام تواریخ دنیا وجود دارد. در بشر یک حسی هست، یک حس قهرمان پرستی هست، یک حسی هست که قهرمانهای ملی، قهرمانهای دینی را در بارشون افسانه میسازند. در شبهای عید قدیر که آقای دکتر شریعتی صحبت میکردن، یه بحث بسیار عالی راجع به این حسی که در همه افراد بشر برای اسطوره سازی و افسانه سازی و قهرمان سازی و قهرمان پرستی، اون هم به یه شکل خارق العاده و فوق العاده‌ای، بحث کردن. بهترین دلیلش این است مردم برای نوابقی مثل بو علی سینا، مثل شیخ بهایی چقدر افسانه جعل کردن. بو علی سینا بدون شک نابغه بوده است. قوای جسمیش و قوای روحیش یه جنبه فوق العادگی داشته است. ولی همینها سبب شده است که مردم برای بو علی سینا یه افسانه ها بسازن. مثلا بگن بو علی سینا در سر یک فرسخی یه مردی که میامد گفت این مردی که میاد مثلا روغن داره میخورد، نانی که روغنی هست چرب هست داره میخورد. گفتن تو از کجا فهمیدی که اون نان میخورد و از کجا فهمیدی که نانش هم چرب هست؟ در سر یک فرسخی با این چشم چطور دیدی؟ میگن ها، نور چشمش اینقدر کارگر بود که گفت اینی که من دیدم برای این بود، من پشه ها رو دیدم که دور این نان میگردن، پس فهمیدم که نانش چرب است که پشه دورش داره پرواز میکند. معلوم افسانه است. آدمی که پشه را سر یک فرسخی ببیند چربی نان رو زودتر از اون خود پشه ها ببیند. یا مثلا در مدتی که در اصفهان تحصیل میکرد گفت من نیمه های شب که حرکت میکنم برای مطالعه، صدای چکش مسگرهای کاشان نمیگذارن که من مطالعه بکنم. رفتن تجربه کردن، یه شب دستور دادن که مسگرهای کاشان چکش نزنن. اون شب رو گفت من آرام خوابیدم یا آرام مطالعه کردم. معلومه که اینها افسانه است. برای شیخ بهایی مردم چقدر افسانه ها ساختن؟ هست اینجور چیزها، اختصاص به حادثه عاشورا ندارد، هست. ولی همونطوری که دیشب عرض کردم هست میان افسانه‌ای، داستانی، جعلی، تحریفی که در یک حادثه عادی باشد. حالا مردم درباره بو علی سینا هر چی میخوان بگن بگن، به کجا ضرر میزند؟ به هیچ جا. درباره بو علی سینا هر چی میخوان بگن بگن، به کجا ضرر میزند؟ به هیچ جا. اما افرادی که شخصیت اونها شخصیت پیشوایی، قول اونها، فعل اونها، عمل اونها، قیام اونها، نهضت اونها سند و حجت است، در اینها نباید تحریفی واقع بشود، در سخنشون، در شخصیتشون، در تاریخشون. درباره امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر افسانه خود ما شیعیان بافتیم. علی در این که مرد خارق العاده است درش بحثی نیست. مثلا شجاعت علی شک ندارد، دوست و دشمن اعتراف کردن که شجاعت علی یک شجاعت فوق افراد عادی بوده است. در هیچ میدان جنگی با هیچ پهلوانی علی نبرد نکرد مگر اون که اون پهلوان را کوبید، به زمین زد. این چیزی نیست که جای انکار درش باشد، فوق‌العادگی داشته. ولی در حد یک بشر فوق‌العاده، یه بشری که در میدان جنگ هیچ کس حریفش نبود. اما مگر افسانه سازها و اسطوره سازها به همین مقدار قناعت کردن؟ شما ببینید چه حرفها در همین زمینه ها گفتن. مثلا علی علیه السلام در جنگ خیبر با مرحب خیبری روبرو شد. مرحب چقدر فوق العادگی داشت، بسیار خوب. مورخین هم نوشتن که علی در اونجا ضربتشو که فرود آورد این مرد رو دو نیم کرد. حالا من نمیدونم این دو نیم کامل بود یا مثلا تا سینش رسید، اینقدر نوشتن دو نیم کرد. ولی در اینجا به یک شکلها، یک حرفها، یک افسانه‌ها که دین رو خراب میکنه، به جبرئیل وحی شد جبرئیل برو فوراً به زمین، برو که شمشیر علی، اون غضبی که ما در علی میبینیم اگر شمشیرش فرود بیاد زمین دونیم میکند، به گاو و ماهی خواهد رسید، برو بال خودت رو در زیر شمشیر علی بگیر. رفت گرفت. علی هم شمشیرش چنون آمد که مرحب اون چنون دونیم شد که اگر به ترازو دو ترازوی نصفال میگذاشتن این نصفش با این نصفش برابر بود. بال جبرئیل که اون زیر زین عصب گرفته بود از شمشیر علی آسیب دید، مجروح شد. تا 40 شبانه روز جبرئیل نتوانست برود به آسمان، که وقتی رفت به آسمان خدا ازش سوال کرد جبرئیل چرا این 40 روز کجا بودی؟ خدایا در زمین بودم، تو به من مأموریت داده بودی، خب چرا زود برنگشتی؟ علی شمشیر علی که فرود آمد بال من مجروح کرد، من 40 روز مشغول پانسمان بال خودم بودم. دیگری میگوید شمشیر علی اون چنون نرم و ملایم از بس سریع آمد، اون چنون سریع و نرم آمد از فرق این مرحب گذشت تا به نمد زیر عصب رسید و علی شمشیرش بیرون کشید که خود مرحبم نفهمید. گفت علی خیال کرد ضربت کاری نشد. گفت علی همه زور تو همین بود، همه پهلوانی تو همین بود. گفت ها اگر راست میگه خودت تکون بده. وقت مرحب تا خودش تکون داد نصفی از این طرف افتاد نصفی از اون طرف. از اینجور افسانه ها حاجی نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان انتقاد که می کند این مرد بزرگ، می گویند نوشتن برای شجاعت ابوالفضل در جنگ صفین که اصل شرکت حضرت معلوم نیست، اگرم شرکت کرده یه بچه 15 ساله بودن. در صفین ابوالفضل العباس یه مردی را پرت کرد به هوا، یکی دیگه پرت کرد تا 80 نفر. 80 را که پرتاب کرد هنوز اولی به زمین نیامده بود. اولی که آمد به زمین دو نیمش کرد، دومی را دو نیمش کرد، سومی دو نیمش. از این افسانه در حادثه کربلا یک قسمت از تحریفاتی که صورت گرفته است، این تحریفات معلول حس اسطوره‌سازی، مبالغه ها، اغراقه هایی که در مخصوصا اروپایی ها میگن در تاریخ مشرق زمین زیاد است. براستن ملاقه دربندی در اثار و شهاده نوشته است عدد لشکریان عمر صد سوارشون 600,000 نفر بود، پیادهشون 2 کرور بود، مجموعش 1,600,000 نفر، همم اهل کوفه. آخه کوفه مگه چقدر بزرگ بود؟ کوفه شهر تازه‌سازی بود، هنوز 30 سال بیشتر از عمر کوفه نگذشته بود، 35 سال چون کوفه رو در زمان عمر بن الخطاب ساختن و کوفه هم به همین دلیل مرکز سپاهیان اسلام بود. این شهر رو عمر دستور داد که در اینجا بسازن لشکریان اسلام برای اینکه در نزدیک ایران به اصطلاح مرکزی داشته باشه. همه جمعیت کوفه معلوم نیست در اون وقت آیا به 700,000 نفر، 80,000 نفر، 100,000 نفر میرسیده یا نمیرسیدن. اون وقت 1,600,000 نفر سپاهی در اون روز جمع بشود، اون وقت حسین ابن علی هم 300,000 نفر اونها رو بکشد، آخه این به عقل جور در نمیاد. این قضیه رو به کلی از ارزش میاندازد. حرف همون آدهی میشه، یک کسی میگن درباره هرات اغراق و مبالغه میکرد. هرات یه وقتی خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. گفتن چقدر بزرگ بود؟ گفت در یه وقت در آن واحد در هرات 21,000 احمد یک چشم کلفز وجود داشت. چقدر ما باید آدم داشته باشیم و چقدر احمد داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم کلفز داشته باشیم که 21,000 احمد یک چشم کلفز وجود داشت. این داشته باشید، این حس اسطوره سازی آقا خیلی کارها کرده هست. ما که نباید یک سند مقدس رو در اختیار افسانه سازا بدیم. و ان لنا فی کل خلف عدولا ينفون عنا تحریف الغالین و انتحال المبتلین. ما وظیفه داریم از چنگ این افسانه سازها اینها رو بیرون بیاریم. حالا برای هرات هر که هرچی میخواد بگه بگه، اما برای تاریخ عاشورا، حادثه عاشورا، حادثه‌ای که ما دستور داریم هر سال او را به صورت یک مکتب زنده بداریم، آیا صحیح است که در این داستان این همه افسانه وارد بشود؟ اینم نیست. اما عامل سوم یک عامل خصوصی است. این دو عامل که عرض کردم، یعنی غرضها و عداوتهای دشمنان، در تمام تواریخ دنیا حس اسطوره سازی و افسانه سازی در تمام تاریخهای دنیا، ولی در خصوص حادثه عاشورا یک جریان بالخصوصی هست، یک عامل بالخصوصی هست که این سبب شده است که این داستان بالخصوص درش جعل واقع بشود. چی؟ پیشوایان دین از زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمه اطهار دستور اکید و دریغ دادند که باید نام حسین ابن علی زنده بماند، باید مصیبت حسین ابن علی هر سال تجدید بشود. چرا؟ بهتر این چرا؟ این چه دستوری است در اسلام؟ چرا این همه ائمه دین به این موضوع اهتمام داشتن؟ چرا برای زیارت حسین ابن علی این همه اهتمام است؟ این همه ترغیب است؟ این همه تشویق است؟ این ما این چرا باید دقت کنیم؟ ممکنه کسی بگه آقا این برای این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا باشد. آیا این حرف مسخره نیست که بعد از 1400 سال هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت داشته باشد، در صورتی که به نفس خود امام حسین و به حکم ضرورت دین بعد از شهادت امام حسین دیگه امام حسین و حضرت زهرا پیش یک دیگر هست.
این چه حرفیه؟ مگه حضرت زهرا بچه که بعد از 1400 سال هم باز هنوزم هی دائما به سر خودش بزند گریه بکند بعد ما بریم به ایشون سرسلامتی بدیم؟ این حرفا که دین رو خراب میکنن. آقا حسین مکتب عملی در اسلام تأسیس کرد که در شب دیگر فردا شب شاید فرصت پیدا بکنم عرض بکنم. حسین نمونه عملی قیامه های اسلامی است. خواستن مکتب حسین زنده بمانند. خواستن حسین سال یک بار با اون نداهای شیرین و عالی و حماسه انگیزش ظهور بکند، فریاد بکند الا ترون الى الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن الى فی لقاء الله محق. خواستن الموت اولا من رکوب العاری، مرگ از زندگی ننگین بهتر است برای همیشه زنده بماند. خواستن لا ار الموت الا ساده و الحیات مع الظالمین الا برما برای همیشه زنده بماند. زندگی با ستمگاران برای من خستگی آور است، مرگ در نظر من جز سعادت چیزی نیست. خواستن این زنده بماند. خواستن اون جمله های دیگر حسین خط الموت علا ولد آدم مخط الغلادت علا جید الفتا زنده بماند. هیهات من الذله زنده بماند. مردی که میاد اونجا در مقابل یک دریا 30,000 نفر میستد اونجور مردانه در حالی که در نهایت شدت گرفتار است از ناحیه شخص خودش از ناحیه خاندان خودش، مرد مردوار که چنین مردی دنیا به خودش ندیده است. علاوه این الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله یعب الله ذالک لنا و رسوله به حجور طابت و طهرت. خواستن آقا اینها زنده بماند، مکتب حسین زنده بماند، تربیت حسینی زنده بماند، روح حسینی پرتوی از روح حسینی در این ملت دمیده بشود بتابد. برای این فلسفه خیلی روشن گفتن که این را نگذارید فراموش بشود. حیات شما بستگی دارد به این، زندگی شما بستگی دارد به این، انسانیت شما بستگی دارد به این، شرف شما بستگی دارد به این. اسلام را با این وسیله میتونید خوب زنده نگه دارید. اینه داشته باشید. حالا پس ترغیب کردن به این که مجلس عزای حسینی را زنده نگه دارید. راست عزاداری حسین ابن علی واقعا فلسفه دارد، واقعا فلسفه صحیح دارد، فلسفه بسیار بسیار عالی هم دارد. هر چه ما در این راه کوشش بکنیم به شرط این که هدف این کار رو تشخیص بدهیم بجاست. اما متاسفانه یه عده‌ای این رو نشناختن، خیال کردن که بدون این که مردم را به مکتب حسین آشنا بکنیم، به فلسفه قیام حسینی آشنا بکنیم، عارف به مقامات حسینی بکنیم مردم را، همینقدر که مردمی آمدند و نشستند و یه گریه ای را نفهمیده و ندانسته کردند به یه کفاره گناهانه. از این یه مطلب بالاتری پیدا شد که این نکته را باز مرحوم حاجی نوری در لؤلؤ مرجان کاملا ذکر کرده است. با اون این است یه عده آمدن گفتن آقا موضوع امام حسین و گریه بر امام حسین ثوابش اونقدر زیاد است، اونقدر زیاد است که از هر وسیله‌ای برای این کار میشه استفاده کرد. اینو توجه بفرمایید. یه حرفی امروزی ها در آوردن بعضی ها در مکتب ماکیاول و اینها که میگن که هدف وسیله رو مباح میکند، هدفت خوب باشه وسیلت هر چی شد شد. گفتن آقا ما اینجا یه هدف مقدس داریم، یک هدف منزه داریم و این است که گریستن بر امام حسین. حالا این گریستن روی چه فلسفه است که کارش ندارن که
گریستن بر امام حسین کار بسیار خوبی است و باید گریست. خیلی خوب باید گریست. به چه وسیله بگریانیم؟ به هر وسیله که شد دیگه. هدف که مقدس، وسیله هر چی شد. خوب. اگر بیم تعزیه هم مثلا در بیاریم، یه تعزیه های اهانت آور، درسته یا درست نیست؟ گفتن عشق جاری میشه یا جاری نمیشه. همینقدر که عشق جاری میشه هر کار کرد میشه. شیپور بزنیم، تبل بزنیم، معصیت کاری بکنیم، به بدن مرد لباس زن بپوشانیم، عروسی قاسم درست بکنیم، جعل بکنیم، تعریف بکنیم. گفتن آقا اینا تو دستگاه امام حسین حرفا دیگه مانعی نداره. دستگاه امام حسین از دستگاه دیگران جدا. دروغ اگه اینجا گفتی بخشیده است، جعل کردی بخشیده است، تعریف کردی بخشیده است، شبیه سازی کردی بخشیده است، به تن مرد لباس زن کردی بخشیده است، هر گناهی که اینجا کردی بخشیده است. هدف خیلی مقدس است، هدف خیلی مقدس. و در نتیجه یه افرادی در این قضیه دست به جعل و تحریف زده اند که انسان تعجب میکند. رفته بودم اصفهان در 10-15 سال پیش، مرد بزرگی بود اونجا، مرحوم عاشق محمد حسن نجف آبادی اعلی الله مقامه. من تازگی در یه جایی روزه ای شنیده بودم که تا اون وقت نشنیده بودم، و این روزه رو اون روزه خون که اتفاقا تریاکی هم بود، و این روزه رو که خون به قدری مردم رو گردون که حد نداست و عجیبم بود. خیلی داستان یه پیرزنی که در زمان متوکل میخواد بره به زیارت امام حسین، و اون وقت دست ها میبریدن و چنین میکردن و چنان میکردن، این زن بارها میاد و دستش از مثلا بریده میشه و یه نشاد داره این زن دست بریدگی رو نگفت. خلاصه آخرش رسون به اونجا که این زن رو بردن تو دریا انداختن غرقش بکنن. در همون حال این زن فریاد کرد یا ابوالفضل العباس، یا ابوالفضل العباس. انقریب که داشت غرق میشد، حواری آمد در همون دریا و گفت رکاب اصل من بگیر. رکابش گرفت، گفت چرا دستت دراز نمی کنی؟ گفت آخر من دست در بدن ندارم. و خیلی مفصل گفت، خیلی هم گریه گرفت. من این رو برای مرحوم عاشق محمد حسن نجف آبادی نقل کردم. گفت که بیا تاریخچه این رو من بهت بگم که از کجاست بوده. واعظی رو اسم برد، گفت این از معارفم بود. گفت یه روزی در اصفهان در حدود بازار، در حدود مدرسه صدر، در اونجا در حدود مثلا این قصه مال قبل بوده، قبل از زمان ایشان بوده، ایشان هم از اشخاص معتبر نقل کردن، روضه ای بود در اونجا که بزرگترین مجالس اصفهان بود. مرحوم حاج مولا اسماعیل خاجویی که از علمای بزرگ اصفهان بود حتی در اونجا شرکت میکرد. یه واعظ معروفی گفته بود که من خاتم بودم در اون جلسه و قرار بود آخری باشم. منبری ها که می آمدن هنر خودشون در اونجا اعمال می کردن برای گرگوندن مردم، هر کس که می آمد اون دست دیگری می زد و بعد هم که از منبر پایین می آمد می نشست بخواد هنر اون بعدی خودشو ببیند. تا ظهر طول کشید، من دیدم هر کسی هر هنری داشت به کار بود، عشق مردم رو گرفتن، فکر کردم من چه بکنم. همونجا نشستم به این قصه رو جل رفتم گفتم، کربلا کردم، از همه بالا دست دادم. این پیش از ظهر بود، عصر همون روز وقتی که رفتم در چارسو، اونجا رفتم مجلس روزه، دیدم اونی که قبل از من هست همین داستان داره بالی منبر میشه، همین که من پیش از ظهر جل کردم. طول نکشید، کم کم تو کتابم نوشتن چاپم کردن. تبون این موضوع که دستگاه حسینی یک دستگاه جدایی هست و از هر وسیله‌ای برای گریوندن می شود استفاده کرد، این خیال، این توهم دروغ و غلط، یک عامل بزرگی شد برای جعل و تحریف. مرحوم حاجی نوری که این موضوع را در کتاب خودشون طرح کردن، این مرد بزرگوار استاد مرحوم حاج عباس قمی که حتی بر حاج عباس ترجیح داشته به اعتراف خود عاشق عباس و دیگران، مرد فوق العاده متبهری است و مرد فوق العاده با تقوایی. این مرد بزرگ میگوید آقا اگر این حرف درست باشد که هدف وسیله را مباح میکند، پس دیگه اساسا چیزی در دنیا باقی نمیماند. من اینجور میگم، میگم آقا یکی از هدفهای اسلامی ادخال سرور در قلب مؤمن است، یعنی
انسان کاری بکند که یه مؤمن خوشحال بشه. این هست یا نه؟ میگیم بله. میگه به هدف وسیله رو مباح میکند. من برای اینکه فلان مؤمن خوشحال بشود در حضورش غیبت میکنم، چون از غیبت خیلی خوشش میاد. و میگن آقا گناه داری مرتکب میشی. میگه نه آقا، هدف من مقدسه. من که غیبت میکنم میخوام که او رو سرگرم کرده باشم، میخوام خوشحالش کنم. بالاتر این مثال هم مرحوم به حاجی نوری ذکر میکنه. آقا یه کسی یه زن بیگانه رو میگیرد میبوسد، آقا حرام است، چرا این کار میکنی؟ میگن من با این کار این خانم رو خوشحال کردم، ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب است. دیگه به زنا هم میشود گفت، به شراب هم میشود گفت، به لوات هم میشود گفت. میگه این چه غوغایی، این چه حرف شریعت خراب کنی هست که از هر وسیله جایز است برای گریاندن امام حسین استفاده کرد. به خدا قسم بر خلاف گفته امام حسین. امام حسین شهید شد که اسلام بالا برود. و اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. امام حسین کشته شد که سنن اسلامی، مقررات اسلامی، قوانین اسلامی زنده بشود، نه اینکه بهانه‌ای بشود برای اینکه مردم ها روی سنن اسلامی بگذارند. امام حسین رو ما به صورتی نیروی در آوردیم، العیاذ بالله، اسلام خراب کن. او خودش اسلام آباد کن است، اما امام حسینی که ما در خیال خودمون درست کردیم شده اسلام خراب. این چه حرفی؟ هدف وسیله رو مباح میکند یعنی چه؟ باز حاجی نوری در کتابش نوشته است، اینم خیلی عجیب است، نوشته یکی از علمای از طلاب نجف که اهل یزد بود برای من نقل کرد، گفت یه سفری من میرفتم خراسان، پیاده میرفتم در جوانی از راه کبیر میرفتم. یه موقعی نمیدونم محرم بوده کی بوده است، در یکی از دهات نزدیک نیشابور و تربت و اونجاها رو به اسم میبرد، اسم جایی نمیدونم که در همون حدودها بوده است. شب اونجا مجلسی بود و مسجدی بود، من چون جایی نداشتم تو مسجد رفت. یه مردی آمد اونجا پیش نمازی کرد، مردم هم نماز کنید. بعد رفت منبر برای مردم صحبت بکنند. من دیدم که فراش مسجد این رو حاجی نقل میکند، حاجی نوری از اون مرد یزدی نقل و عالم یزدی. گفت یه وقت من با کمال تعجب دیدم که فراش مسجد یک دامن سنگ آورد بالای منبر تحویل این آقا دو. حیرت کردم برای چی؟ فراشید به روزه و گریز، دستور داد چراغا رو خاموش کردن. چراغا رو خاموش کردن، بعد من دیدم شروع کرد به سنگ تروندن به مصلی. هی زد زد زد، فریاد آخ سرم، آخ دستم، آخ سینم بلند شد، قوما شد. بعد چراغا رو آوردن، دیدم بعد سرها مجروح شده، کله ها باد کرده، مردم در حالی که اشکشون میریزد آمدن بیرون. رفتم سراغ این، گفتم آقا این چه کاری بود کردی؟ گفت من امتحان کردم، اینا با هیچ روزه‌ای گریه نمی‌کنن، چون گریه کردن در امام حسین اجر زیادی دارد، ثواب زیادی دارد، و من دیدم راهش منحصره که با این سنگ کله اینها بزنم، از این راه دارم این داره میگردیم. چون هدف وسیله رو مباح میکنه دیگه. هدف گریه بر امام حسین است، ولو اینکه یه دامن سنگ به کله مردم آدم بزنم. ببین؟ پس این یک عامل خصوصی بوده است در این قضیه که دخالت داشته است در این جعل ها و در این تحریف ها. این هم یک. و اینها بوده است که انسان وقتی که در تاریخ نگاه می کند می بیند که به سر این حادثه چه ها آورده. تو خدا قسم حرف حاجی حرف راستی. میگوید امروز اگر کسی بخواد بر امام حسین بگرید، در این مصیبت‌هاش باید بگرید، در این تحریف‌ها باید بگرید، در این مسخ‌ها باید بگرید، در این دروغ‌ها باید بگرید، در اینها باید بگرید. کتابی است معروف به نام روضة الشهدا، مال ملا حسین کاشفی، که دیشب عرض کردم حاجی فرموده بود به این که این داستان زعفر جنی و داستان عروسی قاسم اول بار در کتاب این مرد است. من این کتاب را حقیقتش ندیده بودم، خیال بکردم درش یکی دو تا از حرف هست. بعد این کتاب را که کتاب به فارسی هم هست در 500 سال پیش تقریبا تألیف شده است، ملا حسین کاشفی مردیست که واعظ هم هست، اتفاقا مرد با سوادی هم بوده است. این بی‌انصاف کتاب هایی هم دارد، صاحب همین انوار سهیلی کلیل و دمنه، صاحب انوار سهیلی خیلی عبارت پردازی کرده، میگن چی دارم خراب کرده کلیل و دمنه را، به هر حال مرد با سوادی بوده. این تاریخش که آدم میخوند معلوم نیست که این شیعه بوده یا سنی، و مثل این که اساسا یه مرد بوقلمون صفتی هم بوده، تو شیعه ها میرفته خودش یه شیعه 100% متسلمی نشون میداده، تو سنی ها میرفته خودش حنفی نشون میداده. گاه اصل اهل بیهق و سبزوار است، سبزوار مرکز تشیع بوده است و مردم هم فوق العاده متعصب در تشیع. اینجا که توی سبزواری ها بود دیگه یک شیعه 100% شیعه بود که چه جور شیعه. بعد میرفت هرات، میگن شوهر خواهر عبدالرحمن جانی بود یا با جناق او، اونجا که میرفت با سنی بود، عرض کنم به روش اهل تسنن بود. این مرد واعظم بوده است، چون در سبزوار بود ذکر مصیبت میکرد، و این مرد کتابی نوشته است به فارسی، اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده است همین کتاب روضت الشهدا است که در 500 سال پیش نوشته شده، چون وفات این کاشفی در 910 بوده است، اوایل قرن دهم. این کتاب یا در اواخر قرن نهم هجری نوشته شده است یا اوایل قرن دهم، در اون تقریبا در حدود 500 سال می شود. قبل از این کتاب مردم به منابع اصلی مراجعه می کردن. خب ما داریم شیخ مفید رضوان الله علیه ارشاد رو نوشته است. این ارشاد رو چقدر این مرد متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد شیخ مفید خودمون مراجعه بکنیم احتیاج به جای دیگه نداریم. تواریخ اهل تسنن طبری نوشته است، ابن عثیر نوشته است، یعقوبی نوشته است، ابن عساکر نوشته است، خوارزمی نوشته است، همه نوشته است. این بی انصاف من نمیدونم چه کرده است. من وقتی این کتاب را خوندم دیدم حتی اسمها جعلی است. یعنی تو اصحاب امام حسین اسمهایی رو میبرد که اصلا تو آدم ها وجود نداشت، توی دشمنها اسمهایی میبرد که همه جعلی، داستانها را به شکل افسانه دار آورده است. حالا ببینید این کتاب چون اولین کتابی بود به زبان فارسی نوشته شد، مرسی خانها که اغلب بی سواد بودن به کتابای عربی که مراجعه نمی کردن، همین کتاب رو می گرفتن از رو می خوندن در مجالس. اینه که امروز مجلس عزاداری امام حسین ما میگیم روزخانی، در زمان امام حسین که روزخانی نمی گفتن، در زمان حضرت صادق هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان امام حسن عسکری هم که روزخانی نمی گفتن، بعدی ما در زمان سید مرتضی هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان نمیدونم خواجه نصیرالدین طوسی هم که روزخانی نمی گفتن. از 500 سال پیش که این طرف اسمش شده روزخانی. روزخانی یعنی خوندن کتاب روزت و شهدا، یعنی همون کتاب درو. از وقتی که این کتاب به دست بالها افتاد دیگه تاریخ واقعی امام حسین رو کسی مطالعه نکرد و شد افسانه سازی و روزت و شهدا خوندن. ما شدیم روزخون، یعنی روزت و شهدا خون، یعنی افسانه ها رو نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. و غزادت تنبور نغمتن اخرى. بعد در 60-70 سال پیش مرحوم ملا آقای دربندی پیدا شد، تمام حرفای روزت و شهدا را به اضافه یه چیزهای دیگری پیدا کرد، همه رو یه جا جمع کرد که دیگه واویلا واویلا، واقعا به اسلام باید گرید. حاجی نوری می نویسن، نوشتن ما در درس مرحوم عاشق عبدالحسین تهرانی بودیم که مرد بسیار بزرگواری بوده است، استاد حاجی نوری، ما از محضر ایشان استفاده می کردیم. یه سید روزخان اهل حله آمد یک کتاب مقتلی به ایشان نشون داد که ایشان ببینن معتبر هست یا معتبر نیست. این کتاب نه اول داشت نه آخر، فقط یه جاش نوشته بود که تألیف فلان ملای جبل عامری از شاگردان صاحب معالم است. مرحوم عاشق عبدالحسین کتاب رو گرفت مطالعه کند، اولا در احوال اون عالم نگاه کرد، دید همچه کتابی به نام اون ننوشتن. ثانیا خود کتاب مطالعه کرد، دید مملو و از اکاذیب است. به اون سید گفت آقا این کتاب همش دروغ است، مبادا این کتاب رو بیرون بیاری یا از این کتاب چیزی نقل بکنی که جایز نیست، و اساسا این کتاب مال اون عالم نیست، مطالبش هم همه دروغ است. حاجی میمیسد همین کتاب دست صاحب اسرار شهاده افتاد، از اول تا آخرش نرد. اینها آقا گریه دارد، خدا میداند گریه دارد. این حکایت رو باز برات نقل بکنم، تأثرها برد. باز ایشان نقل میکنن، نوشتن یه مردی رفت پیش مرحوم صاحب مقامع، مرحوم آقا محمد علی، پسر مرحوم وحید بهبهانی که ظاهرا جد این آقایان آل آقا، مرد بزرگی بوده از پدر و پسر، در کرمانشاه بوده. مرحوم آقا محمد علی در کرمانشاه آمد و خیلی هم نفوذ اقتدار پیدا کرد. یه مردی آمد خدمت ایشان، گفت من دیشب خواب وحشتناکی دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که با این دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین علیه السلام رو دارم میکنم. این مرد عالم لرزید، سرش پایین انداخت، یه مدتی فکر کرد. گفت شاید تو مرثیه خان هستی؟ گفت بله آقا. گفت دیگه بعد از این یا اساسا ترک بکن مرثیه خانی را، یا از کتابهای معتبر نه. تو با این دروغها گوشت بدن امام حسین رو داری با این دندانهای خودت میکنی. این لطف خدا بوده که لااقل در این رؤیا به تو نشون بده. آقا دیشب عرض کردم اگر کسی تاریخ عاشورا رو بخواند میبیند از زنده ترین تاریخ هاست و از مسند ترین تاریخ هاست و از پرمنبع ترین تاریخ هاست. ما احتیاجی نداریم. حالا گذشته از این که از دروغ جعل کردن کار غلطی هست، احتیاجی نیست. اینقدر راست هست، همونها را اگر بگیم کافی. مرحوم آخوند خراسانی میگفت است اینایی که دنبالن روزه نو نشنیده میرن، درن روزه های راست را پیدا کنن که اونها را احدی نشنیده است. به این طور هست. میشه برد کردم با خطبه هایی که امام حسین در مکه، در حجاز به طور کلی، در بین راه، در کربلا خوندن، خطابه هایی که اصحابش خوندن، جواب سوال هایی که با حضرت شده است، نامه هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده است، نامه هایی که میان خود دشمنان مبادله شده است، علاوه بر کسانی که حاضر وقعه عاشورا بودن، به اینها چه از دشمن ها و چه از دوستان بعد نقل کردن. دو سه نفر، سه چهار نفر از دوستان امام حسین بودن که اینها زنده به اصطلاح جون به سلامت بیرون بردن، از جمله غلامی است به نام عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان. به این مرد از مکه همراه امام بود و این وقایع نگار قضیه کربلا بوده است، از لشکریان ابا عبدالله در روز عاشورا گرفتار شد، ولی چون گفت غلامم آزادش کردن. و این مرد وقایع نوشته است. مرد دیگر است به نام حمید ابن مسلم، بازی از وقایع نگار لشکر عمر سعد بود، اونم نوشتن. دیگران که حاضر وقعه بودن نوشتن. یکی از حاضرین وقعه شخص امام زین العابدین علیه السلام است. ایشان خودشون از حاضرین وقعه بودن، تمام جزئیات از اول تا آخر بودن، همه قضایا رو نقل کردن. نقطه ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد که باز متاسفانه یک داستان جعلی و تحریفی درباره امام زین العابدین هست که حاجی نوری نقل میکند. دونم اشاره بکنم، معمولا میگن که در روز عاشورا، در وقتی که هیچ کس برای ابا عبدالله نمون، حضرت رفتن به خیمه امام زین العابدین برای خداحافظی. اون وقت حضرت امام زین العابدین فرمود پدر جان کار شما به این مردم به کجا کشید؟ یعنی اصلا تا اون وقت اینا میگن امام زین العابدین بی خبر بودن. فرمود پسر جان به جنگ کشید.
عجب جنگ واقع شد، بله جنگ واقع شد. خوب یکی یکی اصحاب را یاد کرد. حبیب ابن مظهر چطور شد؟ فرمود قتل. زهیر ابن الغین چطور شد؟ قتل. برهیر ابن خزیر چطور شد؟ قتل. هر که از اصحاب اسم بود رو کشته شد. بعد بنی هاشم، قاسم ابن الحسن چطور شد؟ قتل. برادرم علی اکبر چطور شد؟ قتل. عمویم ابوالفضل. آقا این جهل است، دروغ است. امام زین العابدین که علی یعذب الله اینقدر مریض بیهوش نبود اونجا که اصلا نفهمه چه گذشته. حتی حرکت کرد، اونه که تاریخ می‌نویسد در همون حال امام حرکت کرد، از عمش خواست، فرمود عصای من با یک شمشیر بیار. خود حضرت فرض یکی از کسانی که حاضر واقعه بوده است و نقل کرده است، شخص امام زین العابدین علیه السلام. پس بیایم آقا توبه کنیم، واقعا باید توبه کنیم. بیایم این جنایت و خیانتی که نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب میشیم، همه افتخارات اینها را از میان میبریم، بیم توبه بکنیم و پس از این دور دیگری باشیم که از این مکتب تربیتی استفاده بکنیم. چه کم و کسی در زندگی عباس ابن علی همونطوری که مقاتل معتبر نوشتن وجود دارد. اگر نبود برای ابوالفضل جز همین یک افتخار، همین یک افتخار، با ابوالفضل کسی قبلا کاری نداشت، با هیچ کس غیر از امام حسین کاری نداشت. خود امام حسین هم فرمود فقط اینها به من کار دارن و اگر من بکشن به هیچ کس دیگه کاری ندارن. وقتی که شمر ابن دلجوشن از کوفه میخواد حرکت بکند بیاد به کربلا، یکی از حضاری که در اونجا بود خیشاوندی از طرف مادر داشت، او اظهار کرد به ابن زیاد که ما بعضی از خیشاوندان مادری ما همراه حسین ابن علی هست، خواهش میکنم امان نامه ای برای اونها بنویس. ابن زیاد هم نویس. شمر خودش هم در یک فاصله دور، یعنی از قبیله بود که قبیله ام البنین با اونها نسبت داشتن، این پیام را شخص او آورد در عصر عاشورا. حالا ببینید شما عظمت رو، ببینید ادب رو، ببینید این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین ابن علی علیه السلام، فریادش بلند کرد اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، خواهرزادگان ما کجا هستند، خواهرزادگان ما کجا هستند. ابوالفضل نشسته بود در حضور ابا عبدالله، برادرانش همه اونجا بودن، یک کلمه جواب ندادن، اصلا جوابش ندادن. تا امام فرمود که عجیبو به این کانه فاسقن، جوابش بدید هر چند آدب فاسقی. آقا که اجازه داد جواب دادن، آمدن گفتن ما تقوید چی میگی؟ مژده‌ای برای شما آوردم، بشارتی برای شما آوردم، از امیر عبیدالله برای شما امان آوردم، شما آزادی الان که برید جان به سلامت میده. گفتم خفه شو، خدا تو رو لعنت کند و اون امیرت ابن زیاد و اون امان نامه این کتاب. ما امام خودمون، برادر خودمون به اینجا رها میکنیم به موجب این که ما تأمین داریم. در شب عاشورا اول کسی که اعلام یاری کرد نسبت به ابا عبدالله همین برادر رشیدش ابوالفضل. ابوالفضل بگذاریم از این مبالغات احمقانه ای که می کنن، ولی اون چه که مسلم است در تاریخ، بسیار رشید، بسیار شجاع، بسیار دلیر، بسیار بلند قد و خوشرو زیبا، و کان یدعا قمر بنی هاشم، او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند. اینها حقیقت.
اینها حقیقت. شجاعتش البته از علی به ارث برده، داستان مادرش حقیقت است که علی فرمود به عقیل برادرش، عقیل زنی برای من انتخاب کن که ولدت هل فخوله، یعنی از شجاعان به دنیا آمده باشد. عقیل ام البنین به انتخاب میکند، میگوید این همون زنی است که تو میخواهی. لپل دلی فارسن شجاعا، دلم میخواد از اون زن فرزند شجاع و دلیری به دنیا بیاد. تا این مقدار حقیقت. آرزوی علی در ابوالفضل تحقق یافت. روز عاشورا میشود، بنابر یکی از دو روایت ابوالفضل میاد جلو، عرض میکند برادر جان به من هم اجازه بفرمایید، این سینه من دیگه تنگ شده است، دیگه طاقت نمیآورم، میخوام هر چه زودتر جان خودم رو قربان شما بکنم. من نمیدانم روی چه مصلحتی، خود ابا عبدالله بهتر میداند. میدانست. فرمود برادرم، حالا که میخواهی بروی پس برو، بلکه بتوانی مقداری آب برای فرزندان من بیاوری. این دم عرض بکنم لقب سقا آباور قبلا به امام حضرت ابوالفضل داده شده بود، چون یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل توانسته بود درمد کف دشمن رو بشکافد و برای اطفال ابا عبدالله آب بیاورد. اینجور نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز بود که ممنوع بودن، ولی در این خلال توانستن یکی دو بار آب تهیه کنن، از جمله در شب عاشورا تهیه کردن، حتی غسل کردن، بدنهای خودشون رو شستشو دادن. فرمود چه؟ حالا ببینید چقدر منظره با شکوهی، چقدر عظمت هست، چقدر شجاعت هست، چقدر دلاوری، چقدر انسانیت است، چقدر شرف است، چقدر معرفت است، چقدر فداکاری. یک تنه خودش رو به این جمعیت میزند. مجموع کسانی که کنار این دور این آب رو گرفته بودن 4000 نفر نوشتن. خودش رو وارد شریعه فرات میکند. اسب خودش رو داخل آب میبرد. این دو همه نوشتند. اول مشتی که همراه دارد پر از آب میکند، به دوش میگیرد، تشنه است، هوا گرم است، جنگیده است، همونطوری که سوار است و از توی آب تا زیر شکم اسب رو آب گرفته است، دست میبرد زیر آب، مقداری آب با دمشت خودش تا نزدیک لبهای مقدس می آورد. اونهایی که ناظر بودن از دور گفتن یه اندکی تأمل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آورد، آبها رو روی آب بود. اونجا کسی ندانه چرا ابوالفضل آب نیاشامید، اما وقتی بیرون آمد یه رجزی خوند که در این رجز مخاطب خودش بود نه دیگران. از این رجز فهمیدن چرا آب نیاشامید، دیدن در رجزش داره خودش رو خطاب میکنه، میگوید یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی، هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. های نفس ابوالفضل، میخوام دیگه بعد از حسین زنده نمانی. حسین دارد شربت مرگ می نوشد، حسین با لب تشنه در کنار خیمه های ایستاده باشد و تو میخواهی آب بیاشامی. پس مردانگی کجا رفت؟ پس شرف کجا رفت؟ پس مواسات کجا رفت؟ پس همدلی کجا رفت؟ مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو مأموم او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟ هذا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی، هیهات هیهات. هرگز دین من به من اجازه نمیدهد، هرگز وفای من به من اجازه نمیدهد.
ابوالفضل برگشتن را مسیر خودش به عوض کرد، از داخل نخلستان ها خواست برگردد. قبلا از راه مستقیم آمده بود، از اینجا آمد چون میدونست همراه خودش یک امانت گرانبها دارد. تمام همتش این است این آب را به سلامت برساند، برای این که مبادا تیری بیاد و اون تیر به این مشک برسد و آبها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شود. از توی نخلستان زد. در همین حال بود یک مرتبه دیدن رجز ابوالفضل عوض شد، معلوم شد حادثه تازه‌ای پیش آمده است. فریاد کرد والله لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. گفت به خدا قسم اگر دست راست منم ببرید من دست از دامن حسین بر نمی دارم. طولی نکشید رجز عوض شد. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری قد قطعو به بقیهم یساری. در این رجز فهمون که دست چپشم بریده شده است. اینجور نوشتن با اون هنر فروسیتی که وجود داشته است، به هر زحمت بود این مشک آب رو چرخون و خودش به انداخت روی او. دیگه من نمیگم چه حادثه ای پیش آمد، چون خیلی گرسودم، ولی اشعاری مال مادرش ام البنین، چون شب تاسوعا معمول است ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود، اون را عرض می کنم. ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود، ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر بهش رسید در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر چهار پسر تو شهید شدن. این بود که این زن بزرگوار می آمد در بقیع سر قبرستان، اونجا برای فرزندان خودش نوحه سرایی می کرد. نوشتن اینقدر نوحه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمن ها. این زن گاهی در نوحه سرایی خودش همه بچه هاش یاد می کند، گاهی بالخصوص ارشد فرزندانش. ابوالفضل هم از نظر سنی ارشد بود، هم از نظر کمالات جسمی و روحی ارشد فرزندانش. من یکی از دو مرثیه ای که از این زن به خاطر دارم برای شما می خوانم. در اون مرثیه های جنسوز خودش به طور کلی عرب ها مرثیه را خیلی جنسوز می خوانند. در این مرثیه جنسوز خودش این مادر داغدار گاهی اینجور میخواند، میگوید یا من را العباس کر علا جماهیر نقد و براه من ابناء حیدر کل لیس دی لبد امبعت ان نبنی اصیب برأسه مقطوع ید ویلی علا شبلی امال برأسه ضرب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد. میگه ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و اون مناظر رو میدیدی، ای کسی که در کربلا بودی و میدیدی، ای کسی که اون لحظه رو تماشا کردی که شیر بچه من ابوالفضل از جلو شیر بچگان دیگر من پشت سرش در این جماعت پست حمله برده بوده است، ای چنین شخصی، ای حاضر وقعه کربلا، برای من یه قضیه نقل کردن، من نمیدونم راست یا دروغ است. آیا راست است؟ به من اینجور گفتن در وقتی که دستهای بچه من بریده بود عمود آهنین به فرق فرزند عزیز من وارد شد، آیا راست است؟ ویلی علا شبلی عمال برسیهی ضرب العمد. بعد میگه ابوالفضل فرزند عزیزم من خودم میدونم تا اگر دست میداشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو بشود. این که آمدن چنین جسارتی کردن برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.